ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نخست وزیر عراق برای گفتگو درباره انرژی و روابط تهران ریاض به ایران می رود. نماینده روسیه می گوید با قطعنامه تنبیه شورای حکام علیه ایران مخالفت خواهد کرد. ایران درخواست کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای‌اش را خدمت آشکار و پنهان به اسرائیل خواند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز یکشنبه برای دیدار با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به تهران خواهد رفت. یک منبع آگاه در دولت عراق که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت محورهای مذاکرات شامل انرژی و روابط تهران و ریاض متمرکز خواهد بود. عراق تاکنون میزبان 3 دور مذاکره محرمانه میان ایران و عربستان سعودی بوده است. در آستانه سفر مصطفی الکاظمی به تهران اعلام شد که عراق با افزایش تعداد زائران ایرانی مراسم اربعین موافقت کرده و قرار است به 60,000 شهروند ایرانی اجازه ورود بدهد. این مراسم در شرایطی برگزار می‌شود که کارشناسان حوزه سلامت درباره پیامدهای کرونایی این اجتماع بزرگ و سفر میان دو کشور به شدت هشدار دادند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در صورتی که یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام این نهاد تدوین شود روسیه به آن رأی منفی خواهد داد. این مقام روس در توییترش نوشت که نیازی به قطعنامه نیست، چرا که به گفته او نه تنها بی‌معناست بلکه به شدت زیانبار خواهد بود. این موضع در شرایطی مطرح شد که کشورهای غربی از نحوه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و کاهش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. تهران در روزهای اخیر درباره اقدام شورای حکام آژانس که جلسه فصلیش از دوشنبه آینده آغاز می‌شود هشدار داده و گفته اقدام به گفته ایران غیر سازنده می‌تواند مسیر احیای برجام را دشوار کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر کمیته چهارجانبه وزیران خارجه کشورهای عرب منطقه درخواست آنها را درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خدمت آشکار و پنهان به اسرائیل خواند. سعید خطیب‌زاده همچنین بیانیه این کمیته را که دیروز پنجشنبه با حضور وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی برگزار شد، حاوی اتهامات تکراری و تناقض‌آمیز دانست. کمیته چهارجانبه وزیران خارجه عرب با حضور وزرای امور خارجه عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی بیانیه تندی علیه سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی منتشر کردند. این چهار کشور خواستار تداوم بازرسی‌های فوری و همه جانبه از سایت‌های هسته‌ای ایران و تلاش برای جلوگیری از دخالت‌های به گفته این کشورها خرابکارانه حکومت ایران که منجر به ناامنی منطقه‌ای می‌شود شدند. ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در همین باره گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چرا کشورهای عربی در این شرایط چنین بیانیه تندی را علیه جمهوری اسلامی منتشر کردند. علی صدرزاده:
دو تا اتفاق مهم افتاده. اتفاق اولی که افتاده اینه که گویا ایران در مسئله اتمی اقداماتی انجام داده که تقریباً این پرونده داره میره به شورای امنیت سازمان ملل متحد. به همین علت این اعلامیه هم در این اعلامیه صراحتاً گفتن که فعالیت‌های اتمی ایران خطری است برای منطقه و به همین علت هم از بازرسان بین‌المللی خواستن که به این مسئله رسیدگی بکنه. دومین مسئله‌ای که نگرانی کشورهای چهارگانه به خصوص عربستان سعودی رو به وجود آورده فعالیت حوثی‌هاست، افزایش فعالیت حوثی‌هاست در یمن. به خاطر همین هم صراحتاً بعد از مسئله اتمی به مسئله یمن و کمک ایران به حوثی‌های یمن هست. و علاوه بر این من فکر می‌کنم که حضور آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست اخیر در بغداد هم نشون داد که ایران ظاهراً حاضر نیست که از مواضع قبلیش عقب بنشیند و تمام این صحبت‌هایی که این اواخر برای نزدیکی ایران به عربستان و یا اینکه رئیسی و دولت جدید ایران اعلام کرده که تمرکز اصلیش بهتر کردن روابط با منطقه است چندان صداقتی درش نبوده و همین علت این اعلامیه بسیار شهیدالله را علیه ایران دادن.
این بیانیه در شرایطی منتشر میشه که خبرهای این چند ماهه حاکی از دیدارهای منظمی بین مقامات جمهوری اسلامی و عربستان برای حل مشکلات موجود بین دو کشور بوده. اگرچه پیشبرنده چنین سیاستی دولت قبلی بوده، اما تصمیم گیرندش قطعاً بالاتر از دولت و در حد رهبر جمهوری اسلامی فرماندهان سپاه این تصمیم گرفته شده. آیا این بیانیه تأثیری خواهد گذاشت بر تضعیف این نشست ها؟
این بیانیه در حقیقت اعلام خاتمه هر گونه رابطه ایران با عربستان سعودی است و همین سادگی میشه این مسئله رو بررسی کرد، به خصوص اینکه این کمیته که 4 نفره، این کمیته 4 کشوری به اضافه دبیرکل اتحادیه عرب، ریاستش رو عربستان سعودی داشته و اگر عربستان سعودی مبتکر چنین اعلامیه است، مغایر تمام اخباری است که اینجا و اونجا شنیده میشد در گذشته که گویا ایران و عربستان سعودی از مدت‌ها با هم دیگه در حال مذاکره هستند. بعضی ها از خبرگزاری‌ها گزارش میدادن بدون اینکه نام‌های مشخصی ببرن، از اینکه گویا به زودی ایران و عربستان سعودی به توافق میرسند. این بیانیه نشون داد که رابطه ایران و عربستان سعودی به همون شدتی است که در گذشته بوده و هیچ گونه نشانی از نزدیکی این دو کشور نمی‌بینید.
در پاسخ به این بیانیه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنشش بسیار تند بود و اصلا این سیاست رو مستقیما در خدمت اسرائیل خواند. آیا ایران هم تصمیمش رو گرفته که عملا از اون دیدارهای گذشته عقب بنشینه با عربستان سعودی؟
آقای خطیب‌زاده کم یا بیش این مسئله رو در عکس العملش گفته که این اعلامیه مغایر تمام کوشش‌هایی است که ما تا به حال برای نزدیکی به عربستان سعودی کردیم و این که ایران هم مقایسه کرده این اعلامیه رو با نزدیکی مواضع کشورهای عربی با اسرائیل، یک نشانه‌هایی هم درش وجود داره، چون روزنامه‌های اسرائیلی یا سایت‌های اسرائیلی بلافاصله این خبر رو منتشر کردن و اونها هم ارتباط دادن این مسئله رو با نزدیکی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل و حتی یک جایی هم در یکی از یعنی تایمز آف اسرائیل نوشته بود که اگر عربستان با اسرائیل رابطه ندارد به خاطر مسائلی که ما میدانیم، ولی شرکتش در این کمیته و دادن چنین اعلامیه در کنار کشورهایی که رابطه ایجاد کردن با اسرائیل نشان میدهد که اونها هم با اسرائیل در مخالفت با ایران هم عقیده هستند.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
جایی نزدیک آخر دنیا.
قبل از اینکه بفرستنم بوشه، نماینده دادستان با من گفت من میفرستمت یه جایی که گوشت زنگ بخوره.
سپیده قلیان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شما را به مرز ترس، تهدید و خرد شدن میبرد.
از من خواستن، گفتن اگه میخوای برگردی زندان اروین، بنویس برام ما برات میگردونیم زندان اروین. گفتم نه، من بر نمیگردم اونجا، برات درست شد، من مشکلی ندارم.
از دل ندامتگاه عمومی بوشه
گفتن که کوچکتر خبری بیرون منتشر بشه از وضعیت زندان بوشه، دیگه دنگ آزادی رو به رو خود نمیبینه.
ادامه خبرها. سازمان ملل متحد روز جمعه برخورد طالبان با تظاهرات مسالمت‌آمیز در افغانستان را که به شدت خشن نامید محکوم کرد. نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد از موارد این برخورد خشونت‌آمیز از جمله به تیراندازی، استفاده از باتوم و شلاق و همچنین گزارش‌هایی از قتل افراد اشاره کرد. این نهاد در این حال از جامعه بین‌الملل خواست تا به گفتگو با حکومت طالبان ادامه دهند، چرا که این کشور در آستانه سقوط اقتصادی است. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش برخورد قهرآمیز با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خبر داد. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره بازداشت خبرنگاران و عکاسان و دست طالبان و نیز شکنجه چند تن از آنها انتشار یافته است. طالبان در روزهای اخیر برگزاری هر گونه تظاهرات را ممنوع اعلام کردند. در پی تسلط طالبان بر افغانستان، نزدیک به 5000 تن از کارمندان پیشین محلی همراه با خانواده‌هایشان و همچنین فعالان حقوق بشری از این کشور وارد آلمان شدند. یک قاضی افغان از ساکنان کمپ پیتبورگ در گفتگو با شهرام میریان با اشاره به فعالیت‌های پیشین قضاییش در افغانستان، نگاهی کوتاه هم به اوضاع کنونی کشورش و زندگی در این اردوگاه کرده. با هم بشنویم.
من در افغانستان رشته حقوق خواندم، بعد که فارغ شدم در یک سازمان حقوق بشر کار میکردم. مدت یک سال اونجا کار کردم، بعدا به حیث وکیل مدافع کار میکردم در وزارت عدلیه. بعد از یکی دو سال به حیث قاضی در استر محکمه افغانستان یا دادگاه عالی کار کردم. یعنی در حقیقت ما کسایی بودیم که مستقیما همراه گروه های تروریستی طرف بودیم. بسیار افراد مهم و خطرناک از نار ما مورد محاکمه و مجازات قرار دادیم. اونا تعدادشان به هزاران نفر میرسید و اونا نه تنهایی که قانون بالایشان تطبیق نشدن، بلکه از زندان رها شدن و فعلا اکثریتشان در مقامهای بلند حکومتی ایفای وظیفه میکنن.
شما به احتمال زیاد مسائل افغانستان رو دنبال میکنید با توجه به اینکه خب طالبان دولت موقت خودش رو اعلام کرده.
یقینا ما طبعا موضوع افغانستان رو دنبال میکنیم. طالبان بدبختانه کابینش کاملا تک قومی و کسایی را انتخاب کردن که اونا هیچ مسلکی نیستند و امورات حکومتداری را طبعا نمیتونه که به صورت مسلکی و درست پیش ببره. به مو خاطر هم در داخل و هم در خارج طرفدار نداره. اختلافات شروع شده، تظاهرات کردن مردم در ولایات استانهای مختلف، تظاهرات صورت گرفته، تظاهرات هم سرکوب شده توسط افراد گروه طالبان. کسایی هم که به تظاهرات راهبرمایی شرکت کرده بودند یا خبرنگارای صحنه را پوشش میدادن اونا مجازات شدند.
از طرفی در پنجشیر هم حرکت های شروع شده.
استان پنجشیر دره استراتژیک است. در سابق هم هر نوع تحولی که در افغانستان آمده اونا مقاومت کردند. در زمان تجاوز روزها هم مقاومت کردند. در زمانی که در سال 2001 طالبان حمله کرده بودند هم دره پنجشیر مقاومت کرد. طالبان اون زمان هم موفق نشد دره پنجشیر کنترلش بگیره. این دفعه هم پنجشیر مقاومت کرده. حال جنگ بسیار به شدت ادامه داره، ولی متاسفانه پخش میشه که حکومت پاکستان مستقیما در جنگ دخالت کرده و تیارای بی‌سرنشینش و دیگر تیارای جنگیش اونجا حضور پیدا کرده و مقاومتگرا را مورد بمباردمان قرار داده. وضعیت بسیار خراب است.
سوال بعدی این هستش که شما چند وقت هستش که وارد این اردوگاه پناهندگی در آلمان شد؟
ما تقریبا 3 هفته میشه وارد آلمان شدیم. برنامه نجات آلمان. خانم ما 2 فرزند و 2 فرزند دیگر هم در افغانستان جای ما مانده، چون وضعیت خراب بود. ما فرار کردیم، نتونستیم همه گیر جمع کنیم بیاریم. 2 فرزندان ما که یکش 13 ساله است و دیگرش 17 ساله، اونا جای ما مانده.
خب الان در این اردوگاه پناهندگی در شهر بیتبورگ آلمان چگونه زندگی رو میگذرونید؟
اینجا زندگی مناسب است، یعنی قناعت بخش است از هر لحاظ بر ما. جای و امکاناتش مناسب است و رسیدگی به موقع میشه، غذایش خوب است.
شما تا کی در این اردوگاه بیتبورگ خواهید بود و مقام های آلمانی به شما چه گفتن؟ آیا قرار است شما رو در شهرهای آلمان تقسیم کنن؟
قرار است در شهرهای آلمان تقسیم شویم، ولی مدت دقیقش معلوم نیست. اول قرار برای این بود که برای 15 روز در اینجا قرنطین باشیم تا مسائل مریضی کرونا و حرفا نباشه، و دوم دیگه هم کیس ما طی مراحل اداریش ختم شوه. دوم در هر شهری که مثال از دوستا و فامیلای ما اونجا زندگی داشته باشه، بنا به درخواست خود ما گفتن که شما رو به مو شهر اسکان میدهیم.
بله، گفتگوی همکارم شهرام میران رو شنیدید با یک قاضی افغان ساکن کمپ پیتبورگ در آلمان. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه از تشکیل دولت تازه در لبنان استقبال کرد و گفت سیاست مداران لبنانی باید به اجرای اصلاحات پایبند باشند. روز جمعه و بیش از یک سال پس از استعفای دولت لبنان، سرانجام نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف آن کشور به میشل آون رئیس جمهوری لبنان اطلاع داد که موفق به تشکیل دولت شده. بنا به گزارش‌ها نام 23 وزیر و معاون نخست وزیر اعلام شده است. از گزارش‌های اولیه چنین برمی‌آید که گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، 2 وزارتخانه را در دست دارد و سایر وزارتخانه‌ها میان احزاب حامی نجیب میقاتی تقسیم شده است. نجیب میقاتی سیاستمدار ثروتمند اهل سنت که 67 سال است، پیش از این هم 3 سال نخست وزیر لبنان بود. تشکیل دولت در لبنان به دلیل اختلافات عمیق میان جریان‌های مختلف سیاسی این کشور مرتباً به تأخیر افتاده بود. 23:15 است و پایان این بخش خبری. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.